14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض هستند. در ویدیوهای منتشر شده شماری از کارگران فولاد از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی برگزار کردند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی دو کارگر پیمانکار پتروشیمی چوار ایلام خبر داد و نوشت که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. این وبسایت گزارش داده این دو کارگر روز 30 آذر در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران این پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 13 سرباز این کشور در جریان نبردهای روزهای جمعه و شنبه در مرکز و جنوب غزه کشته شدند. با این تعداد شمار کل نظامیان کشته شده اسرائیل از حمله 15 مهر حماس به اسرائیل تاکنون به 152 نفر میرسد. درگیری‌های سنگین میان ارتش اسرائیل و گروه حماس اکنون عمدتاً در مرکز غزه و شهر جنوبی خان یونس متمرکز است. اتحادیه اروپا و آمریکا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در تحولی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که در پی ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه خدمات رسانی در بیمارستان الاهلی در این باریکه فلج شده. نماینده این سازمان در فلسطین بیمارستان الاهلی را به پوسته یک بیمارستان تشبیه کرده و گفته است که به دلیل کمبود سوخت، نیرو و تجهیزات پزشکی ارائه خدمات مانند جراحی غیر ممکن است. در همین حال یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد خدمات آب و فاضلاب در غزه در حال فروپاشی است. این سازمان هشدار داد وخامت اوضاع انسانی خطر شیوع بیماری در مقیاس بزرگ در غزه را افزایش می‌دهد. ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی سواحل هند، وزارت دفاع آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد پهپادی که مستقیماً از داخل ایران پرتاب شده بود، این کشتی را هدف قرار داده است. بنابر بیانیه سخنگوی پنتاگون، کشتی کمپلوتو صبح شنبه در 2370 کیلومتری سواحل هند هدف یک پهپاد پرتاب شده از خاک ایران قرار گرفت. به نوشته این بیانیه این حمله باعث بروز آتش سوزی موقت در این کشتی باری شد اما به خدمه آسیبی نرسید. در تحول دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکان اعلام کرده که حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ روز شنبه ادامه یافته و 4 پهپاد هم به سوی ناوشکن USS لابون پرتاب شد که این ناوشکن آنها را دفع کرده است. بنابر بیانیه سنتکام روز شنبه 2 موشک و چندین پهپاد از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سمت کشتی‌های عبوری از جنوب دریای سرخ پرتاب شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. بیانیه پنتاگون مبنی بر حمله پهپادی ایران به یک کشتی در سواحل هند را بررسی می‌کنیم. اعتصاب و اعتراض طلافروشان بازار اصفهان موضوع گزارش بعدی ماست. سخنان علی خامنه‌ای در مورد مشارکت مردم در انتخابات را دنبال می‌کنیم. و مهاجرت پرستاران را نیز بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه دوم دی ماه در بیانیه اعلام کرد یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف حمله قرار داد. در بیانیه سخنگوی پنتاگون آمده است کشتی کمپلوتو یک کشتی حامل محصولات شیمیایی با پرچم لیبریا متعلق به ژاپن که توسط هلند اداره می شود، حدود ساعت 10 صبح شنبه به وقت محلی در اقیانوس هند در 200 مایلی دریایی از سواحل هند توسط یک پهپاد انتحاری مورد استبعاد قرار گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی ساکل ایتالیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. شاهین مدرس:
ببینید، جمهوری اسلامی گروه های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنن که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت‌های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که میافتاد، بلافاصله میومدن در روزنامه کیهان تیتر میزدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان میشد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده، و در نتیجه اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال میکنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح میکنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص به عنوان مثال دریای سرخ، بخشایی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش رو افزایش میدن، و این افزایش سطح تنش دقیقا همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیانا خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید، این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه‌های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم پلازیبل دینایبلیتی، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما اینکه در مورد حماس و در مورد حوثی‌های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی‌ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی بنایی میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود، و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دزدی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در سامانه مؤدیان تایید کرد آنها از این دستورالعمل استقبال نکردند. همچنین خبرهایی درباره اعتصاب در بازار اصفهان منتشر شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم این اقدام سازمان امور مالیاتی از چه ابعادی برخوردار است. روشنک آسترکی:
موضوعی که مطرح هست ثبت تمام داد و ستدها در این سامانه هست که راه اندازی میشه. منتها یک موضوع دیگه هم بحث سقفی هست که برای معاملات تغییر کرده. قبلا صنف طلا فروشان برای معاملاتی بالای 18 میلیارد تومان باید این صورت حساب رو ارائه میدادن و در جریان قرار میدادن در واقع دولت رو، ولی الان این سقف برداشته شده و کوچکترین دادوستتت‌ها هم باید ثبت بشه و به نوعی دولت کاملا رسد خواهد کرد این بازار رو. و خب این یکی از مسائل مهمی هست که اتفاق افتاده. من فکر میکنم چند جنبه داره. یکی این که واقعا نه تنها صنف طلا فروشان بلکه تمام اصناف در ایران و تمام فعالان تجاری این نگرانی رو دارن که دولت به هر حال نشون داده، نه تنها دولت رئیسی، به طور کلی ساختار دولت مداری در جمهوری اسلامی به این شکل هست که بخشنامه ها و دستورالعمل های یک شبه صادر میشه. خیلی هاش هم بی‌مبناه، خیلی هاش هم از پیش هیچ اطلاعی در موردش داده نمیشه. در نتیجه ثبت این معاملات مشخص نیست که آیا در ماه‌های آینده یا در سال آینده آیا ما با این مواجه خواهیم شد، به طور مثال که ناگهانی اینا سقف مالیات رو دو برابر افزایش بدن. یعنی منظورم این هست به دلیل اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کاملا غیر شفاف و کاملا مبنی بر اتفاقات و تحولات و نیازهای مالی دولت هستش که خیلی سریع میخواد به یه منابع دسترسی پیدا کنه، این بی‌اعتمادی رو ایجاد کرده در بین این صنف و دیگر اصناف که اساساً شفافیت اونها به معنای این هست که ممکنه دولت از این شفافیت سوء استفاده کنه. یه موضوع دیگه هم که مطرح هست این هست که خریدار چقدر اعتماد میکنه که تمام تحولاتی که در این بازار داره انجام میده، خریدی که انجام میده، بخواد ثبت بشه و اطلاعات در اختیار دولت و احتمالاً حتی نهادهای امنیتی قرار بگیره. یک موضوع دیگه هم که مطرح شده بحث حفظ امنیت این سامانه هست، چون مشخص نیست که اطلاعات بسیار دقیقی که از خریداران و فروشندگان داره در اونجا ثبت میشه آیا واقعا جمهوری اسلامی این توان رو داره که از این اطلاعات محافظت کنه یا نه.
خب از اینها گذشته نکته ای که مطرح هست اینه که مدتی دولت اعلام کرده به درآمدهای غیر از صادرات میخواد تکیه بکنه، اشاره مستقیم داره به مالیات هایی که از اقشار مختلف مردم میخواد بگیره. این نکته نظرتون رو اگه در موردش بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که اشاره کردم اساساً سالهای سال هست که کسری بودجه در دولت‌های جمهوری اسلامی با دست بردن در جیب مردم جبران میشه. حالا این به اشکال مختلفی اتفاق میفته. امسال دولت رئیسی آمده و مبنای لایحه بودجه و بخش درآمدهای لایحه بودجه رو بر مالیات ستانی گذاشته. حالا دو بحث مطرحه، یکی اینکه واقعا چقدر دولت موفق میشه این مالیات ها رو دریافت بکنه، اما یک بخش دیگه که الان مورد واکنش فعالان اقتصادی و مردم هست این هست که چرا باید مردم کسری بودجه دولت رو به این شکل جبران بکنن و چرا دولت بعد ناترازی بودجه رو تلاش بکنه بیاد و با دست گذاشتن روی بخش مالیات های مختلفی که میخواد دریافت بکنه بگیره. البته این نکته خیلی مهمه که باید اشاره کنم، اساسا پرداخت مالیات در اقتصاد و در هر اقتصاد پویایی اتفاق خوبی هست و باید بیفته. منتها ما در مورد ساختار جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم، یک ساختار غیر شفاف، بخش های مهم اقتصاد کشور شریانهاش در دست مافیاهایی هست که اونها اساسا فرار مالیاتی دارن و اصلی ترین بخشی که باید مالیات پرداخت بکنن مالیاتی پرداخت نمیکنن. در نتیجه این فشاری هست که بر دوش مردم عادی حقوق بگیران خواهد اومد برای مالیات هایی که اونها باید پرداخت کنن و همینطور تزلزلی هست که ایجاد میکنه در بازارهای مختلف و در بخش صنعت، تولید و خدمات که میبینیم الان یک بخشش همین طلا فروشان هستن که اعتراض کردن. موضوع این هست که چون دولت مشخص نیست که میخواد چه بکنه و برنامه منسجمی نداره، این طلا فروشان نگران هستن مبنی بر اینکه خب ما اگر بیایم تمام اطلاعات رو ثبت بکنیم و اینها یک دفعه بیان در اواسط سال یا در انتهای سال یا برای سال آینده میزان مالیات ها رو افزایش بدن و ما رو مشمول مالیات کنن چه خواهد شد. این نکته ای هست که به هر حال در مورد مالیات این صنف مطرح هست.
گفتگویی بود با روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مشارکت بالای مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شد. او همچنین هشدار داد در صورت ضعیف بودن مشارکت، مجالس تشکیل شده توانایی کامل برای رفع مشکلات را نخواهد داشت. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز اذعان کرده که عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشده‌اند در انتخابات پیش رو که قرار است اسفند ماه برگزار شود ثبت نام کنند. او همچنین به احتمال مشارکت پایین در انتخابات اشاره کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، نخست ارزیابی وی را درباره اظهارات انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی جویه شده است.
در همون منظومه و دائره المعارف خودش حرف زده، خارج از اون حرف تازه ای نداره. یه کلید واژه هایی است که اگه روش دقت بکنیم از قضا مثل بعضی ها وارد این ادبیات نمیشیم که پس چرا علی خامنه ای داره مثلا دعوت میکنه به مشارکت پرشور در انتخابات، یا میگه مثلا مردم رو دلسرد نکنید در انتخابات، ولی شورای نگهبان و اینا مثلا طور دیگری عمل میکنه. اتفاقا چیزی که داره عمل میشه دقیقا در چارچوب منظومه و دائره المعارف علی خامنه ای است. این تعبیر ایشون رو دارم میگم: سلامت حقیقی انتخابات، رقابت واقعی در انتخابات و مشارکت قطعی. ببینید هر وقت حکومت‌های استبدادی توصیف صفت برای یک تعبیر شناخته شده میارن، اونجا نقطه آغاز فریبه. مثلا سلامت حقیقی انتخابات، ببینید ما یه سلامت انتخابات داریم، دیگه سلامت حقیقی نداریم. انتخابات یا سالم هست یا نیست. اگر مستبدی حاکمی آمد گفت سلامت حقیقی، یعنی ما یه کار دیگری میخوایم بکنیم. حالا این حقیقی رو ما خودمون بلدیم چجوری تعریف بکنیم. یا مثلا رقابت واقعی در انتخابات، ما رقابت واقعی نداریم، ما رقابت در انتخابات داریم. هر کسی آمد گفت رقابت واقعی، شبیه کاری رو داره میکنه که اسلامگراها درباره مثلا دین میکنن، میگن نه اسلام واقعی این نیست، اسلام واقعی یه چیز دیگر. اون چیزی که وجود داره امری شناخته شده هست، در دنیا تجربه شده هست، جامعه اونو میشناسه. کسانی که وصف اضافی براش میارن، اونها در حال آغاز یک فریب هستن.
آقای اکبرین، به فریب انتخاباتی اشاره کردید. با این حال یک گمانه ای هم مطرح است که اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی از حضور همین اقلیت متعهد به خودش در پست‌های حکومتی راضی به نظر میرسه و بارها هم دیدیم که از عملکرد همین مجلس اقلیتی 11 دفاع کرده و تمجید کرده. به این ترتیب چطور میشه که هم خواهان مشارکت پرشور مردم بود و هم اقلیت حامی حکومت رو در انتخابات پیروز کرد؟
ببینید تمام بخش‌های صحبتش همین فرضیه رو تایید میکنه و از قضا توصیفی که علی خامنه‌ای درباره انتخابات داره، غیر از اون کلمه پرشور رو که میاره، خب طبیعتاً هر مستبدی در دنیا دوست داره که مجلس‌ها شلوغ باشه، راهپیمایی‌ها شلوغ باشه، مراسم به اصطلاح بیعت با خود شلوغ باشه، اون طبیعیه، اون آرزوش رو داره بیان میکنه. طبیعی است که دوست دارن با کمترین دردسر و هزینه این مسیر رو پیش ببرند. مشکل اینه که شما اگر بخوای هم مشارکت پرشور داشته باشی هم اقلیت بیاد، اینجا این دوتا با هم قابل جمع نیست. به لحاظ رسانه‌ای هم میشد قبلا از همین کارهایی کرد که برای بعضی از تجمعهاشون میکنن، مثلا تجمعهایی که یهو میگن 10 میلیون نفر بودن، خب در نهایت شما نگاه میکنید مثلا چند هزار نفرن، بازی میشه با دوربین یه کارهایی کرد. اما اینجا در عصر شبکه‌های اجتماعی، در عصر هر شهروند یک رسانه، کافی هر شهروند دیگه رو یکی از این محلهای اخذ رأی یه ویدیو بگیره و برای یکی از رسانه‌ها یا اصلا در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنه. خب این مشکلی که الان وجود داره اینه که آرزوی مشارکت اقلیت، انتخابات بی درد سر و نتایج مطمئن با مشارکت پرشور سازگار نیست. دروغ هم نمیشه گفت، حتی عددم اگر بالا اعلام بکنن باز تصویرها روایت دیگری خواهند داشت.
آقای اکبرین، در میان حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم به نظر میرسه که از ماها قبل تلاشایی رو برای حضور فعال در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داره صورت میده. اظهاراتی هم که روز شنبه به نقل از او منتشر شد به نوعی میخواد نشون بده که اپوزیسیون است در درون خود حاکمیت. مخاطب آقای روحانی کی هست و چقدر اصلا او در این دو قطبی مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی محلی از اعراب داره؟
حرفی که آقای روحانی زده در تقابل با مثلا جریان دیگری در حکومت، من مردم رو این وسط نمی‌بینم. این به خاطر تجربه ای که 8 سال با حسن روحانی داشتیم فقط نیست، چون به هر حال اون تجربه خوبی نبود. مجموعه وعده هایی داده شده بود، هم سیاسی هم فرهنگی، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اونها محقق نشد. اما جدای از اون، شما ببینید حسن روحانی 3 روز پیش این سخنرانی رو کرده و امروز منتشر شده در رسانه ها. علی خامنه ای با صحبتاش داره جواب او رو میده. یعنی اینها یه دعواهای درون حاکمیتی است که مردم درش غایبن. در نهایت اینا میخوان باشن، حتما حضور داشته باشن جریان حسن روحانی، یک اقلیتی رو مثلا تشکیل بدن که از این دائره بیرون نباشن. خواهی بیرون برن به هر حال یه آینده‌ای باید برای خودشون تعریف بکنن دیگه. منتها نکته اینجاست، الان با استدلال ایشون کار دارم، اینا حرفشون چیه در این همین اقلیت رو نگه داشتن؟ میگن اگر ما باشیم، ولو خیلی کم در اقلیت باشیم، روز مبادا میتونیم تأثیر بگذاریم. ببینید، اگر روز مبادا بنابر بازی دادن امثال حسن روحانی باشه، اصلا نیازی به حضور این اقلیت تو مجلس خبرگان هم نیست. اینا تو خونه‌شون هم نشسته باشن، حکومت میره دنبالشون، اینا رو میاره. حضور اقلیت بی‌خاصیتی که حضورشون فقط مشروعیت میده به این حکومت نامشروع، به سود مردم نیست و این استدلال نامقبوله. چون اگر اینها در مجلس خبرگان نباشن، همین چند نفر نباشن، هم روزی اگر قرار باشه اینا رو بازی بدن، از تو خونه‌شون هم اینا رو دعوت میکنن میارن تو عرصه حاکمیت.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران میگوید بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران ایران مهاجرت کردند. محمد میرزابگی گفته که رفتار مسئولان علت مهاجرت این پرستاران بوده است. مشکلات کاری و معیشتی و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت پرستاران انگیزه مهاجرت بسیاری از آنها از کشور شده. مهدی بیگی گزارش میدهد.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر عده زیادی از پرستاران و کادر درمان در ایران به خاطر عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمع‌های اعتراضی برپا کردند و دست به اعتصاب زدند. می‌گویند تبعیض، کار سخت و دستمزد پایین آنها را دلسرد کرده است و ناچارند کشور را در جستجوی کار و زندگی بهتر ترک کنند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران از ایران مهاجرت کردند. محمد میرزا بیگی رفتار مسئولان را علت مهاجرت این عده از پرستاران معرفی کرده است. پیشتر خود آقای میرزا بیگی هشدار داده بود که روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. این در حالی است که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، پیشتر موج مهاجرت پرستاران و پزشکان به خارج از کشور را جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغین خوانده بود. بسیاری از پرستاران از نبود نیروی کافی و اجبار به کار کردن برای ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین گلایه دارند. این گوشه ای از مشکلات از زبان پرستاری که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا.
استانداردش اینه که یه پرستار توی بخش معمولی با 8 تا مریض کار کنه، ولی پرستارای ما تو ایران به جای 8 تا بیمار 13 تا 14 تا، حالا تو شرایط خوبش 13-14 تا مریض کار میکنن.
بسیاری از پرستاران میگویند برخورد مدیران و مسئولان بهداشت ایران با آنها خوب نیست و احساس کرامت نمی کنند. می گویند حتی در دوران همگیری کرونا با وجود سخت کوشیشان در مواجهه با این بیماری فراگیر، دولت قدردان زحماتشان نبوده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اخیراً در مورد مواجهه با کرونا به جای قدردانی از زحمات پرستاران این طور گفته بود.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر. چهره‌های از بسیجی‌ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان‌های ما، دارن کار می‌کنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم.
دولت ایران به جای رسیدگی به وضعیت حقوق و شرایط کاری پرستاران، ظرفیت پذیرش پرستاران را افزایش داده است. این انتقاد علی جعفریان، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران، از راه حل دولت.
بعد شما فکر میکنید ما اگه الان ظرفیت پرستاری یا پزشکی رو زیاد کنیم مسئله رو حل کردیم، یا اینکه از جیب مردم ایران برای کانادا پرستار تربیت کنیم؟ بازم اون بعدی هم خب دوباره میره دیگه.
با افزایش مهاجرت پرستاران، ایران با بحران کمبود پرستار روبروست. پیامد این مشکل بیشتر گریبان بیماران را گرفته است.
گزارش مهدی برگی را میشنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در حالی که میلیون ها نفر در سراسر گیتی از بیماری ها و مشکلات قلبی رنج میبرند، پژوهشگران و پزشکان در بریتانیا به تازگی توانستند جلیقه ای را تولید کنند که میتواند به روند پیشبینی ایست قلبی و پیشگیری از مرگ ناشی از آن کمک کند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
افرادی که به دلیل اختلالات قلبی ممکن است با خطر مرگ ناگهانی مواجه باشند، از این پس میتوانند از طریق یک جلیقه حسگر شناسایی شوند. پزشکان و پژوهشگران در کالج دانشگاهی لندن موفق به تولید یک جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی شدند که میتواند حجمی بزرگ از داده‌های الکتریکی مرتبط با قلب را تنها طی 5 دقیقه به پزشکان ارائه کند. میلیون‌ها نفر در دنیا اکنون با مشکلاتی در سیستم الکتریکی قلبشان مواجهند. به گفته پزشکان، سیگنال های الکتریکی سبب انقباض قلب می شود و ضربان آن را تنظیم می کند. به گفته پژوهشگران، اگر مشکلی در این سیگنال های الکتریکی پدید بیاید، در ریتم ضربان قلب اختلال ایجاد می شود. تاکنون از طریق تصویربرداری پرتو مغناطیسی به MRI موسوم است، می شد به تصاویری دست یافت که نشانگر ساختار و عملکرد عضله قلب است. اما MRI نمی تواند نقشه های الکتریکی قلب را ترسیم کند. همچنین در اکوگرافی یا همان الکتروکاردیوگرام معمولی، از الکترودهای فلزی و ژل استفاده می شود که معمولاً پرهزینه و پر درد سر است. اما این جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تازه که 256 حسگر دارد و قابل شستشو هم هست، با استفاده از الکترودهای خشک کارها را آسان کرده و چندان هزینه بر هم نیست، چون می تواند بارها مورد استفاده قرار گیرد. دکتر گابی کپچر، متخصص قلب در مؤسسه علوم قلب و عروق در کالج دانشگاهی لندن.
ما به معنای واقعی کلمه به نقشه های سه‌بعدی دست پیدا می‌کنیم و می‌تونیم جریان الکتریکی قلب رو در همه بخشاش مشاهده کنیم. سپس هنگامی که روی بیمار MRI انجام میشه، می‌تونیم داده‌های جلیقه رو روی اسکن MRI ترسیم کنیم.
به گفته پزشکان، همچنان که بیمارانی با پیشینه ریتم ناگهانی و خطرناک قلب با خطر ایست قلبی مواجهند، این خطر افراد بدون مشکل قلبی را نیز در بر می‌گیرد. جلیقه تصویربرداری الکتروکاردیوگرافی تاکنون روی در حدود 800 نفر آزمایش شده است. تونی فرار، بیمار 77 ساله، یکی از کسانی است که این جلیقه را آزمایش کرده.
It's no feeling at all really, but I mean you obviously feel you're lying on something.
فکر می‌کنم که جلیقه اصلاً احساس نمیشه. در واقع انگار روی یه چیزی دراز کشیدین و ضربه‌های کوچک رو پشتتون حس می‌کنید. وقتی پمپاش شروع میشه یه کمی فشار حس می‌کنید، اما اصلاً آزاردهنده نیست.
There's no discomfort with it at all.
بر پایه گزارش‌ها، نتیجه این آزمایش‌ها به قدری خوب بود که قرار است جلیقه ها در شماری بسیار تولید و روانه بازار محصولات پزشکی شود.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.